خب سال 1949 یه قهرمان سابق دو میدانی المپیک که تازه از اردوگاه‌های کار اجباری و اون شکنجهگاه‌های وحشتناک جنگ جهانی دوم جون سالم به در برده تو رخت خوابش خوابیده.
یه کابوس وحشتناک.
دقیقاً. اون از نظر فیزیکی آزاد شده، برگشته خونه، اما ناگهان با فریاد از خواب میپره و تازه متوجه میشه که تو میانه یه کابوس خیلی تاریک دستاش رو دور گردن همسرش گره کرده و داره اونو خفه میکنه.
عجب تصویر تلخی. یعنی بدن آزاد شده ولی روح هنوز تو اسارته.
درسته. اون از زندان آزاد شده بود اما روحش همچنان تو اسارت، خشم و اون شرم مطلق دست و پا میزد. خب سوال اینجاست، چه چیزی میتونه همچین ویرانه‌ای رو بازسازی کنه؟
واقعا سوال سختیه.
چطور یه انسان میتونه از این سطح از تاریکی دوباره به نور و آرامش برگرده؟ شما دارید به یه کابوش عمیق گوش میدید و ما امروز قصد داریم راستش دقیقاً به همین سوال جواب بدیم. منبع بحث امروز ما یادداشت‌های تحلیلی و تفسیری دکتر جان آزوالت روی متن‌های باستانی، به طور خاص فصل‌های 54 و 55 کتاب اشعیا
که متن‌های به شدت عجیبی هم هستن.
خیلی. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بفهمیم چطور وعده‌هایی که تو نگاه اول کاملا غیر ممکن و اصلا غیر منطقی به نظر میرسن میتونن واقعیت درونی یه انسان یا حتی یه جامعه در هم شکسته رو تغییر بدن.
کاملا درسته. و ببینید، برای درک این تغییر ما واقعا بعد از یه لنز کاملا جدید به مفاهیمی مثل شرم، عدالت و فیض نگاه کنیم. متنی که امروز داریم بررسی میکنیم حتی به قومی نوشته شده که دقیقاً مثل همون قهرمان المپیک همه چیزشون رو باختن.
یعنی هیچی براشون نمونده.
هیچی. اونا تو تبعید و اسارت بابلی ها هستن، هویتشون کاملا نابود شده و هیچ امیدی به آینده ندارن. و درست تو همین نقطه تاریک و نامید کننده است که متن با یه استعاره به شدت شوکه کننده شروع میشه.
همون تصویر زن بیوه.
آره، به یه زن بیوه و نازا گفته میشه که آماده باش چون قرار هست فرزندانت از یه زن شوهردار هم بیشتر بشه.
خب بیاید همینجا یه کنی مارکس کنیم، چون برای شنونده امروزی شاید این فقط یه تصویر شاعرانه به نظر برسه. آخه میدونید ما تو قرن 21 هستیم، اما تو بستر فرهنگی خاورمیانه باستان این تصویر یه بار روانی و اجتماعی وحشتناک داشته. مگه نه؟
دقیقاً، خیلی وحشتناک.
یعنی ما درباره یه موقعیت صرفاً غم‌انگیز حرف نمیزنیم. داریم درباره محو شدن مطلق صحبت میکنیم.
کاملا همینطوره. ببینید تو اون فرهنگ ارزش اجتماعی، امنیت اقتصادی و اصلا هویت یه زن به شدت به همسر و فرزندانش گره خورده بود. حالا شما زنی رو تصور کنید که نه تنها همسرش رو از دست داده و بیوه است، بلکه نازا هم هست.
یعنی ته خط.
آره، این یعنی حتی اگر شانس ازدواج مجدد هم داشته باشه، بازم هیچ امیدی به ادامه نسل نداره. برای این قوم تبعید شده این استعاره در واقع تجسم بزرگترین ترس جمعی اونا بود، ترس از انقراض کامل فرهنگی.
اونا حس می‌کردن دارن از صفحه روزگار پاک میشن.
دقیقاً. و این واقعیت تلخ با اون وعده باستانی که به ابراهیم داده شده بود که میگفت فرزندانت به اندازه ستارگان آسمون بیشمار میشن، توی تضاد فلج کننده قرار داشت.
و راستش این تضاد ما رو به یه مفهوم خیلی عمیق میرسونه. مفهوم شرم. میدونید توی یادداشتایی که داشتیم مرور میکردیم، یه تمثیل بی‌نظیر برای توضیح شرم وجود داشت. تمثیل صندلی شکسته.
آها، اون مثال صندلی خیلی خوب بود.
خیلی عالی بود. فرض کنین یه نفر به شما میگه این صندلی محکمترین و بهترین صندلی دنیاست. شما هم با تمام وجود به این حرف اعتماد میکنید و با خیال راحت روش میشینید. اما صندلی ناگهان زیر وزن شما خرد میشه.
و شما با صدای بلند میخورید زمین.
آره، میخورید زمین و همه اطرافیان بهتون میخندن. شرم یعنی همین. یعنی تکیه کردن به چیزی که زیر بار اعتماد شما میشکنه و شما رو احمق جلوه میده.
چون یه صندلی محکمه که هرگز نمیشکنه. اما حالا شهرشون ویران شده بود و تو برابر ملت‌های دیگه تحقیر شده بودن.
راستش من دوست دارم شما که الان دارید به این بحث گوش میدید به صندلی‌های شکسته زندگی خودتون فکر کنید. شاید اون صندلی برای شما یه شغل بوده که تمام هویتتون رو روش سرمایه گذاره کردید و ناگهان اخراج شدید.
یا یه رابطه.
دقیقاً. شاید یه رابطه عاطفی یا یه ازدواج بوده که بهش تکیه کردید و با یه خیانت از آن پاشیده. شرم ناشی از اون سقوط واقعاً فلج کننده است. حالا تو این متن باستانی ناگهان یه دعوتنامه صادر میشه که میگه بیا و روی یه صندلی جدید بشین که هرگز نمیشکنه.
یه دعوت برای شروع دوباره.
آره، ولی من اینجا یه چالش بزرگ دارم. آخه چطور میشه به این صندلی جدید اعتماد کرد؟ وقتی کسی یه بار با تمام وجودش زمین خورده و اون شرم رو تجربه کرده، چرا باید دوباره اعتماد کنه؟ اصلا منطقی نیست.
خب این دقیقاً منطقی ترین واکنشیه که یه انسان زخم خورده میتونه داشته باشه. و اتفاقاً متن به جای اینکه فقط بگه خب حالا پاشو اعتماد کن، شروع میکنه به معرفی دقیق شخصیتی که پشت این وعده هاست.
یعنی میخواد اعتبار این صندلی جدید رو ثابت کنه.
درسته. متن 5 تا عنوان حیرت انگیز برای این دعوت کننده ردیف میکنه. میگه او سازنده است، پروردگار لشکرهاست، شوهر هست، فدیه دهنده است و قدوس اسرائیل.
5 تا عنوان خیلی سنگین.
آره، یعنی خالق کیهانی و قدرتمندترین وجود عالم خودش رو مستقیما متعهد به این بازسازی میدونه.
صبر کنید. این ترکیب عناوین برای گوش مخاطب امروزی واقعا عجیبه. استفاده از کلمه شوهر برای خدای کیهانی و خالق جهان
عجیب به نظر میرسه، نه؟
خیلی. آیا این یه جور تقلیل دادن خدا نیست؟ یا حتی بدتر، راستش ممکنه برای انسان مدرن یک کمی کنترل‌گرایانه، پدرسالارانه یا مالکانه به نظر برسه. آخه چرا متنی با این عظمت روی همچین کلمه اصرار داره؟
خب اینجاست که ما باید تفاوت الهیات این متن با فلسفه‌های باستانی رو درک کنیم. ببینید، مثلا ارسطو رو در نظر بگیرید. این فیلسوف بزرگ یونانی معتقد بود که اگر یه خدای کامل و بی‌نقص وجود داشته باشه، اون خدا اصلاً نمیتونه یه شخص باشه.
آها، چرا؟ منطق ارسطو برای اینکه خدا نمیتونه شخص باشه چی بود؟
منطق ارسطو این بود که شخص بودن یعنی توانایی برقراری رابطه، و وقتی شما توی رابطه هستید یعنی میتونید تحت تأثیر قرار بگیرید، میتونید خوشحال بشید یا آسیب ببینید،
یعنی تغییر کنید.
دقیقاً. و به عقیده فلاسفه یونان یه وجود کامل و بی‌نیاز نمیتونه توسط مخلوقات خودش دچار تغییر احساسی بشه، چون هر گونه تغییر به معنای نقصه.
چقدر جالب.
اما این متن باستانی دقیقاً همین ایده رو منفجر میکنه. میگه خدای واقعی اتفاقاً کاملاً شخصیه. او از کلمه شوهر استفاده میکنه نه برای کنترل کردن.
آها، بلکه برای نشون دادن صمیمیت.
آفرین، برای نشون دادن اوج صمیمیت، آسیب پذیری و اون تعهد عاطفی. او خدایی نیست که از دور مثل یه ساعت ساز به جهان نگاه کنه و براش مهم نباشه. او خودش رو درگیر رابطه با انسان میکنه.
واو، این خیلی تفاوت بزرگیه. و فکر کنم این تعهد تو همون کلمه فدیه دهنده هم خودش رو بیشتر نشون میده. چون میدونم که این کلمه تو خاورمیانه باستان یه معنای کاملا حقوقی و اجتماعی داشته. درسته؟ یعنی فقط یه کلمه مذهبی و انتزاعی نبوده.
اصلا انتزاعی نبوده. تو اون زمان فدیه دهنده یا در واقع همون نجات دهنده نزدیکترین خیشاوند یه فرد ورشکسته بود.
یعنی یکی از اعضای خانواده.
آره. اگر کسی به خاطر بدهی سنگین به بردگی کشیده می شد یا زمینش را از دست می داد، این وظیفه و تو واقع حق نزدیکترین خیشاوند او بود که بیاد بهای اون بدهی رو از جیب خودش بپردازه و شرافت و آزادی اون شخص رو بهش برگردونه.
چقدر زیبا؟
خیلی. خدا تو این متن داره میگه من فقط خالق شما نیستم، من نزدیکترین خیشاوند شما هستم و خودم قراره بهای آزادی شما رو بپردازم.
این واقعا زیباست. اما راستش یه جای کار تو متن لنگ میزنه. یعنی وقتی داشتم میخونم برام سوال شد. تو کنار این تعهد عاشقانه و این صمیمیت ناگهان صحبت از خشم خدا میشه.
آها، خشم موقت.
آره، متن میگه خدا برای لحظه عصبانی میشه، اما عشق او ابدیه. خب آخه چطور خشم با این سطح از صمیمیت جور در میاد؟
خب این دقیقاً همون نقطه تمایزه. ببینید، خشم او واکنش یه دیکتاتور آسیب دیده و مغرور نیست، بلکه دقیقاً واکنش عشقه. تو همون یادداشتای تحلیلی دکتر آزوالت به مفهوم عبری کلمه حسد اشاره میکنه.
حسد که ما عشق یا رحمت ترجمهش میکنیم.
آره، ولی میدونید ریشه این کلمه تو زبان عبری چیه؟ مستقیما به کلمه رحم مادر برمیگرده.
جدی؟ یعنی محبت بیولوژیک و ذاتی؟
کاملا. یعنی وقتی متن از مهربانی خدا حرف میزنه، درباره یه مهربانی اداری و سرد صحبت نمیکنه. داره به پیوند عمیق و ذاتی یه مادر با فرزندی که تو رحم داره اشاره میکنه. محبتی که میگه تو بخشی از من هستی.
واو.
حالا وقتی همچین خدایی میبینه که انسان داره با انتخابهای غلطش زندگی خودش و دیگران رو نابود میکنه، خب معلومه که عصبانی میشه. همونطور که یه مادر اگر ببینه فرزندش داره خودش رو از لبه صخره پرت میکنه پایین، با خشم و فریاد او رو به عقب میکشه.
آها، پس اون خشم برای نجات دادنه.
دقیقاً. خشم موقته، اما اون حسد، اون عشق ذاتی ابدیه.
و جالب اینجاست که این عشق ابدی به چیزی ختم میشه که متن اونو پیمان صلح مینامه. البته کلمه‌ای که تو زبان اصلی استفاده شده شالوم هست.
شالوم، بله.
راستش من فکر میکنم ما تو دنیای مدرن کلمه صلح رو خیلی خیلی تقلیل دادیم. میدونید وقتی ما میگیم صلح، یعنی دو تا کشور تفنگاشونو گذاشتن زمین و فعلا دارن به هم شلیک نمیکنن. یه جور آتش بس موقت و سرد.
درسته، یه تحمل اجباری.
آره، اما شالوم این نیست مگه نه؟
اصلا این نیست. شالوم صرفاً به معنی نبودن جنگ نیست. شالوم یعنی رسیدن به یک کلیت و یک پارچگی، هم درونی و هم بیرونی. چیزی که توی انسان یا جامعه شکسته، همه چیز رو دوباره سر جای درستش قرار میده.
یعنی شفا میده؟
کاملاً. وقتی خدا پیمان شالوم میبنده، فقط اسلحه‌اش رو پایین نمیاره، او انسان رو تو آغوش میگیره و تمام تکه های شکستش رو دوباره به هم میچسبونه.
و عجب استعاره‌ای برای این به هم چسبوندن تکه های شکسته وجود داره تو متن. استعاره بازسازی با جواهرات. شهری که تو طوفان کاملا ویران شده بود، حالا قرار پایه‌ها و دیوارهاش با سنگ‌های قیمتی مثل یاقوت کبود و عقیق ساخته بشه.
تصویر خیره‌کننده‌ایه.
واقعا هست. آخه چرا آجر نه؟ چرا سنگ معمولی نه؟ چرا خدا میگه با جواهرات میسازمتون؟
ببینید، انتخاب این سنگ‌های خاص اصلا تصادفی نیست. اینا دقیقاً همون جواهراتی هستن که تو اون دوران روی سینه کاهن اعظم قرار میگرفتن.
آها.
و هر کدوم از این سنگ‌ها نماینده یکی از قبیله‌های اسرائیل بودن. وقتی خدا میگه شهر ویران شما رو با این جواهرات میسازم، پیامش خیلی واضحه. داره میگه شما برای من مصالح ساختمانی ارزون قیمت نیستید.
شما با ارزشید.
آره، داره میگه شما با تمام اون شکستا و ویرانی هاتون گرانبهاترین دارایی من هستید. و یه ویژگی مهم دیگه آلماس یا یاقوت چیه؟
استحکامشون.
دقیقاً. صلابت و استواری بی‌نظیر اونا.
و این استواری راستش دقیقاً ما رو به مفهوم کلیدی بعدی متصل می‌کنه، مفهوم عدالت. تو آیه 14 گفته میشه در عدالت مستقر خواهید شد،
که کلمه بسیار مهمیه.
خیلی مهمه. و تو بررسی این کلمه ما به یه بحث تاریخی و الهیاتی به شدت جذاب بین مارتین لوتر و جان وسلی برمی‌خوریم. بحثی که فهم ما از تغییر انسان رو میتونه کاملا زیر و رو کنه. ممکنه این تفاوت دیدگاه رو برامون باز کنید؟
حتما. ببینید، مارتین لوتر که رهبر اصلاحات مذهبی تو قرن 16 بود، یک کشف فوق‌العاده کرد. اون متوجه شد که انسان هرگز نمیتونه با زور زدن و کارهای خوب خودش رو به حد نصاب کمال برسونه. لوتر گفت ما فقط از طریق فیض و به واسطه مسیح عادل شمرده میشیم.
عادل شمرده میشیم؟ یعنی چی دقیقا؟
این یعنی دادگاه الهی ما رو تبرئه میکنه و سابقه ما پاک میشه. این برای لوتر یه رهایی بزرگ از اون تلاش‌های مایوس کننده مذهبی بود.
که مدام بخوای خودت رو ثابت کنی.
دقیقاً. اما چند قرن بعد جان وسلی اومد و گفت کشف لوتر عالیه اما کامل نیست.
وسلی چی اضافه کرد؟
وسلی استدلال کرد که ما فقط عادل شمرده نمیشیم بلکه توانمند میشیم تا عملاً عادلانه زندگی کنیم.
آها.
یعنی فیض فقط یه برچسب حقوقی روی پیشونی ما نیست، یه نیروی دگرگون کننده تو زندگی روزمره است.
اجازه بدید ببینم درست متوجه شدم یا نه. فرض کنید من یه سابقه کیفری خیلی سنگین دارم و به خاطر دزدی افتادم زندان. دیدگاه لوتر مثل این میمونه که پادشاه میاد و با یه فرمان تمام سوء پیشینه منو پاک میکنه. من از زندان آزاد میشم.
که خب خیلی هم عالیه.
عالیه. اما مشکل اینجاست که من هنوز همون آدم قبلیم، بدون هیچ مهارت و پولی، و احتمالاً فردا از شدت فقر مجبور میشم دوباره دزدی کنم.
دقیقاً.
اما کاری که وسلی میگه اینه که پادشاه نه تنها سوء پیشینه منو پاک میکنه، بلکه به من یه شغل محترمانه میده، مهارت‌های جدید و ابزار کار میده تا دیگه اصلاً نیازی به دزدی نداشته باشم.
دقیقاً همینه.
یعنی عدالت فقط خط زدن گذشته تو دادگاه نیست، بلکه دادن قدرت برای زندگی کاملاً متفاوته، درسته؟
تمثیل فوق‌العاده‌ای بود. دقیقاً همینه. خدا ما رو تبرئه نمی‌کنه که ما دوباره برگردیم به همون زندگی ویرانگر قبلی. او ما رو تبرئه می‌کنه تا توی چارچوب محکم جدید مثل همون جواهرات مستقر بشیم.
و چقدر این نگاه فرق داره؟
خیلی فرق داره. و متأسفانه همونطور که جامعه شناسی مثل جورج بارنا هشدار میده، بسیاری از انسان‌های مذهبی امروز دقیقاً همین بخش دوم رو گم کردن.
یعنی فقط آزادی رو می‌خوان.
آره. آمارها نشون میده که سبک زندگی خیلی از مسیحیان امروزی تفاوت معناداری با بقیه جامعه نداره. چرا؟ چون اونا فکر میکنن عدالت فقط همون پاک شدن سوء پیشینه است و بخش توانمند شدن برای تغییر رفتار رو کلن فراموش کردن.
خب، اگر این عدالت و یک پارچگی درونی انقدر قدرتمند و رهایی بخشه، بهای اون چیه؟ چطور میشه اونو به دست آورد؟ و اینجاست که ما تو متن میرسیم به فصل 55، جایی که یه دعوتنامه عجیب با یه مهلت زمانی مشخص صادر میشه، دعوت به خریدن شراب و شیر.
اما بدون پول.
آره، خریدن بدون پول.
بله، این در واقع نهایت مفهوم فیض هست. ببینید، شراب و شیر تو اون زمان نماد تأمین فراوان اساسی ترین و لذت بخشترین نیازهای حیات بودن. و متن داره فریاد میزنه که اینا رایگانه. هدف این فیض رایگان هم رسوندن انسان به چیزیه که متن اونو جلال خداوند مینامه.
کلمه جلال. راستش جلالم از اون کلماتیه که خیلی بد فهمیده شده تو دنیای امروز. معمولا وقتی ما میگیم جلال، یه نور خیره کننده، یه حاله نورانی یا مثلا یه غروب زیبای خورشید به ذهنمون میرسه که خب خیلی زودم محو میشه و میره.
درسته، یه چیز زودگذر. اما تو زبان عهد عتیق کلمه جلال که همون کاوت هست به معنای وزن، صلابت و واقعیته.
وزن و واقعیت.
آره، برخورد با جلال خدا اصلا مثل یه توهم عرفانی و مهالود نیست. مثل برخورد با یه دیوار آجری محکمه، کاملا واقعی و ملموسه. هدف خدا اینه که ما رو از یه زندگی سطحی، پوچ و توخالی به انسانهای واقعی و با صلابت تبدیل کنه.
و میدونید تو مقابل این واقعیت و صلابت یه خطر بسیار بزرگ و پنهان وجود داره. تو یادداشت‌های استاد یه هشدار خیلی جدی وجود داشت درباره نقش بازی کردن.
اوه بله، اون بخش از یادداشت‌ها خیلی تکون دهنده بود.
واقعا بود. گفته شده بود که چطور فضاهای مذهبی، آکادمیک، مثل حوزه‌های علمی، مدارس الهیات اتفاقا میتونن خطرناک‌ترین جاها برای روح انسان باشن.
دقیقاً.
چون تو اونجا شما یاد میگیرید که چطور ادای افراد روحانی رو در بیارید، یاد میگیرید از چه کلماتی استفاده کنید که بقیه فکر کنن شما انسان خیلی عمیقی هستید، تو حالی که تو خلوت خودتون هیچ ارتباط واقعی و زنده‌ای با خدا ندارید.
شما فقط دارید یه نقش رو روی صحنه بازی میکنید.
آره، و این نقش بازی کردن قلب انسان رو تو برابر واقعیت خدا سنگ میکنه.
و برای همینه که متن هشدار میده او را بخوانید تا زمانی که نزدیک است. این یعنی یه حس فوریت وجود داره. فرصت پاسخ دادن به این فیض نامحدود و همیشگی نیست.
بله، و برای اینکه این فوریت رو درک کنیم، تو منابع امروز ما دو تا داستان تاریخی به شدت تکون دهنده وجود داشت. اولی مربوط به شخصی به نام آرون بر هست، یه سیاستمدار آمریکایی. میگن وقتی اون 17 ساله و دانشجو بود، یه بیداری روحانی تو دانشگاهش اتفاق افتاد. خیلی‌ها اونجا دگرگون شدن. اما آرون بر تصمیم گرفت تو برابر این دعوت مقاومت کنه. اون حتی رفت بیرون زیر آسمون و از خدا خواست که او رو رها کنه و دست از سرش برداره.
و چه تصمیم وحشتناکی.
و طبق گزارش ها اون از همون روز تا آخر عمر طولانیش دیگه هرگز اون حس دعوت یا نیاز به خدا رو تجربه نکرد. و داستان دومم اتفاقی بود تو کالج نورث پارک تو سال 1951، جایی که یه نفر حضور واضح خدا رو تو یه جلسه حس کرد، اما قاطعانه و با لجبازی بهش نگفت و برای همیشه از اون فضا دور شد.
این داستان‌ها عمق فاجعه لجبازی انسان رو نشون میدن. ببینید، گناه غیر قابل بخشش این نیست که خدا خسته میشه و دیگه حرف نمیزنه.
دقیقاً. راستش اجازه بدید من اینجا از یه تمثیل استفاده کنم تا ببینم اصلا منطق این اتفاق چطور کار میکنه. فرض کنید فضا پر از امواج و سیگنال های رادیویی هست که دارن یه موسیقی بی‌نظیر رو پخش میکنن. مشکل این نیست که ایستگاه فرستنده، یعنی همون خدا، ناگهان تصمیم میگیره سیگنال فیض رو قطع کنه. نه، فاجعه اینه که ما با هر بار لجبازی کردن، با هر بار نقش بازی کردن و نادیده گرفتن حقیقت داریم با چکش میکوبیم روی گیرنده رادیوی درون خودمون.
دقیقا همینطوره.
سیگنال فیض همین الان همه جا هست، اما رادیوی ما دیگه خرد شده و ابزاری برای شنیدنش نداریم. اما خب سوال من اینه، ما چطور بفهمیم که رادیوی ما هنوز کار میکنه؟ چطور میتونیم این گیرنده رو دوباره تنظیم کنیم؟
راه تنظیم این گیرنده دست کشیدن از مکانیزم خودمون و پذیرفتن مکانیزم خداست. متن میگه افکار من افکار شما نیست و راه‌های من راه‌های شما نیست.
مکانیزم ما چیه مگه؟
مکانیزم ذهن انسان بر اساس کسب کردن، شایستگی و رزومه سازی کار میکنه. ما مدام میخوایم با کارهای خوبمون بهای همه چیز رو بپردازیم و راه خودمون رو به سوی بهشت بخریم.
حتی مذهبی ها؟
مخصوصاً مذهبی ها. حتی مذهبی ترین افراد هم درگیر این تله هستن و فکر میکنن با انجام مناسک دارن رضایت خدا رو خریداری میکنن. انگار میخوان پول اون شراب و شیر رو بدن. اما راه خدا کاملاً متفاوته. راه او بر اساس دریافت رایگان فیض هست. تا وقتی میخواید پول این شراب و شیر رو بپردازید، گیرنده شما خرابه.
آها، و وقتی دست از این تلاش بیهوده بر میداریم و فقط دستهامون رو برای دریافت باز میکنیم، کلام خدا مثل بارون وارد زندگی ما میشه. میدونید متن میگه کلام خدا مثل بارون و برفیه که میباره و هرگز بدون محصول بر نمیگرده.
تصویر زیباییه.
چرا بارون؟ چون بارون به زمین خشک التماس نمیکنه که گیاه بده. بارون با طبیعت خودش زمین رو مجبور به رویش میکنه. کلام خدا هم هرگز عقیم نمیمونه.
و برای اثبات این ادعا هیچ داستانی قدرتمندتر از همون قهرمان المپیکی که تو ابتدای برنامه گفتید نیست، یعنی لوئیس آمپرینی.
آره، همون کابوسا.
اون تو تاریکترین نقطه ممکن بود، کابوسها و خشم داشت او رو و همسرش رو نابود میکرد. اما تو سال 1949 وقتی همسرشون رو برد به چادر موعظه یک کشیش جوان به نام بیلی گراهام، زامپرینی اونجا تو برابر کلام خدا و اون فیض رایگان تسلیم شد.
در واقع رادیوی شکستش رو تنظیم کرد.
دقیقاً، رادیوش رو تنظیم کرد و نتیجه چی بود؟ تمام اون کابوس‌ها از همون شب برای همیشه قطع شدن. اون کینه نگهبانان شکنجه‌گرش رو رها کرد و کاملاً بازسازی شد. این همون بارونیه که به زمین خشک قلب او بارید و یه محصول غیر ممکن داد.
واو، رسیدیم به اوج داستان. سوال نهایی اینه که آخه چرا خدا این کارو می‌کنه؟ چرا خدای کل کهکشان‌ها روی آدمای شکست خورده‌ای مثل زامپرنی یا روی اون قوم تبعید شده تو بابل اینقدر سرمایه گذاری میکنه؟
سوال مهمیه.
پاسخ متن تو آخرین خطوط منو واقعا میخکوب کرد.
میگه تا نامی برای خداوند و یک نشان ابدی باشد. یعنی خداوند اعتبار و شهرت ابدی خودش رو نه روی نظم ستارگان، بلکه روی زندگی تغییر یافته انسانهای ضعیف و شکست خورده‌ای مثل ما سرمایه گذاری کرده.
بله.
واقعا عجب جسارتی. او جلالش رو با بازسازی ویرانه‌های ما به تمام کائنات ثابت می‌کنه.
واقعا همینه. اگر بخوایم مسیر شگفت‌انگیز امروز رو جمع‌بندی کنیم، ما از یه تصویر به شدت تاریک شروع کردیم. یه بیوه نازا و جامعه‌ای که شرم مثل یه صندلی شکسته هویتش رو نابود کرده بود. اما دیدیم که چطور این شرم با درک عشق ذاتی و حسد ابدی خالقی که خودش رو فدیه دهنده ما میدونه جایگزین میشه. فهمیدیم که عدالت واقعی فقط پاک شدن سابقه نیست، بلکه مجهز شدن برای یه زندگی تازه و مستحکم مثل آلماسه.
و فهمیدیم که باید نقش بازی کردن رو کنار بذاریم.
دقیقاً. یاد گرفتیم که باید دست از ادابازی برداریم، گیرنده هامون رو روشن نگه داریم و اجازه بدیم کلام او مثل بارون بر ما بباره تا تبدیل بشند سند زنده از قدرت واقعی خداوند بشیم.
شما شنونده عزیز، امروز با ما سفری کردید تا ببینید که خداوند چطور اعتبار ابدی خودش رو روی زندگی تغییر یافته انسانهای معمولی شرط می‌بنده. با توجه به این موضوع دوست دارم شما را با این فکر تنها بذارم تو دنیای مدرن امروز، جامعه، شبکه‌های اجتماعی و محیط کار. بیوقفه از ما میخوان که ارزش و حقانیت خودمون رو با رزومه، دستاوردها، زیبایی و ثروتمون اثبات کنیم.
یه دویدن بی پایان.
آره، ما مدام تو حال دویدن برای فرار از شرم ناکافی بودن هستیم. اما اگر واقعا بپذیریم که بزرگترین افتخار ما نه تو اثبات خودمون، بلکه تو دریافت رایگان این فیض هست، زندگی روزمرمون چقدر متفاوت میشه. دفعه بعد که احساس کردید باید با استرس و استراب ارزش خودتون رو به کسی ثابت کنید، به یاد بیارید که شما دقیقاً با تمام نقصهاتون نشانه ابدی برای اعتبار خدا هستید. شما اون صندلی جدید هستید که او ساخته. روی این موضوع فکر کنید تا کاوش عمیق بعدی.